أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين نتيجة بحث‌های گذشته این شد که می شود تصویر کرد وضع تعیینی را نه به شکل رسمی معمولش که بگه سمیته کذا، بل به طوری که یتحقق بالاستعمال. حالا به چه نحوی، قرینش کجا، خصوصیاتش، بحثی که دیروز و پریروز به عرض رسوندیم. حالا که اینجور شد، یقع الکلام فی وقوعه، درباره این الفاظ مخترعات شرعی آیا چنین چیزی واقع شده که به وسیله پیغمبر وضع شده باشه برای این معنا به شکلی که گفته شد، بعد از اینکه میدونیم مسلم به اون ترکیب که رسما پیغمبر در مقام انشاء بگوید سمیته بذالک نشده، چون نقل نشده، و اگر چنین چیزی بود حتما نقل میشد، نه یقین داریم اونجوری نشده، اما به این شکل ممکن آیا شده یا نه. یا نش یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم هرچی استعمال کرده به صورت مجازی استعمال کرده مل قرینه، ولی بعدا تدریجا در اثر تکرار همین استعمال مجازی بدون قرینه، استعمال مجازی با قرینه، کم کم شده حقیقت در اثر کثرت استعمال. کثرت استعمال دیگه در مردمه، در مسلمون هاست، حقیقت شده، ولی میشه حقیقت عرفیه یا حقیقت متشرعه، نه حقیقت شرعیه.
زبان مردم عادی
فرق نمی کنه؟ نه. این سوالیست که حالا اصل مسئله حقیقت شریعه اینه، آیا این الفاظ حقائق شرعیه در معانی شرعیشون مخترعات شرعی یا نه، یا نه هم به احتمال اینکه بله تدریجا بعد استعمال شده تا شده حقیقت. این سوال چی بگیم در مقابل این سوال؟ ما حالا فعلا تازه رسیدیم اول سر دوراهی، چه باید گفت؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ادعای این که این حقیقت شرعیه است به وسیله خود پیغمبر به این گونه وضع شده، ادعای این گونه وضع تعیینی، ولی وضع تعیینی بل استعمال، این ادعا قریبتون جدن و مدع القطع به غیر مجازفن قطعاً. اگر کسی ادعا کند قطع داریم اینجور شده غیر مجازفن قطعاً، گزاف نگفته، حالا پس که انه خود مرحوم آخوندم یه ادعای قطعی لابلای کلامش میکنه تلویحاً، که قطعا همینجور بوده و پیغمبر استعمال کرده در این معنا به اون شکلی که بیان کردیم در مقام جعل و شده حقیقت، حقیقتون شرعیه، منتظر این که حالا بعدها چنین بشود نیستی. بعد میفرماین اینا را، حالا یکی یکی این جملات رو دقت بفرمایید، و یدل علی تبادر المعان شرعیه من آفی محاوراته، دلیلش هم اینه، در کلمات خود پیغمبر وقتی این کلمات گفته میشد همین معانی شرعی ازش فهمیده میشد، متبادر برای شنوندگان همین معانی بود، تردید نمی کردن. هر جا پیغمبر میفرمود سلو، آماده میشدن برای نماز به همین شکل، نه به معنا مطلق دعا، ازش این معنا رو میفهمیدن و متبادرشون این بود. و تبادر علامت الحقیقه، حالا حقیقت از کجا پیدا شد؟ لابد به این طریقی که گفتیم. و یعید و ذالک به عنوان معید، انهو ربما لا یکون علاقتون معتبرتون بین المعان شرعیت و لغویه، این معانی مخترع شرعی با معانی اصلی لغویش هیچ یک از علاقات مجاز رو نداره تا بگیم استعمل مجازن. مثلا صلات لغتا میگید دعا، مستعمل فی به این معناست، این شکل اعمال خاصه، این شکل حرکات و سکنات و قرائات و اذکار و اینها، این چه علاقه‌ای بینشه؟ به چه علاقه ای اگر مجازن بخواد پیغمبر استعمال کنه، به چه مناسبت، با چه علاقه ای؟ باید این مناسبتی داشته باشه. معروفه، میگن به علاقه کل و جزء، این نماز یکی از اجزایش دعاست، اسم گذاری شده یا استعمال شده اون وقتی که حقیقت در دعاست، این معنا مجازن در این سنخ، عملی که یه قسمتش یه جزئش دعاست. بعد جواب میدن علاقه کل و جز خودش یک خصوصیاتی داره، هر جا در هر کل و جزئی لفظ موضوع الجزء لا یمکن اطلاقه علی کل، میگید از اجزای رئیسه باشه، رأس یعنی یک انسان، با اینکه رأس یک قسمتی از انسانه، یک انسان، رقبه یک انسان، ولی خب اینا از اجزای رئیسه است، یعنی اجزاییست که اگر نباشه اصلا وجود پیدا نمی کنه او. بخلاف قضیه دعا در بین نماز ولو جزئش هم باشه، جز اجزای رئیسه نیست. پس این علاقه کل و جز درش تشکیل نمیشه و نتیجتا نباید صحیح باشه، مجازن قابل مجاز نیست. فلا بد و ان یکون استعمال النبی صلوات الله علیه به این معنا که متبادره و متبادره در محاورات پیغمبر بوده، نمیگیم متبادره حالا متداور فی محاوراته، در همون زمان لابد و ان یکون بالوضع ولو به این وضع خاص. این شد استدلال مرحوم آقای آخوند. این استدلال یکی ادعای قطع، دو تبادر در محاورات پیغمبر، بعد و یعید و ذالک که اصلا استعمال مجازی صحیح نیست. این سه نکته در عبارت مرحوم آقای آخوند، در همین عبارت کوتاه. در رابطه با این استدلال مرحوم آخوند، ممکن است کسی بیاد بگه آقا این تبادر در محاورات پیغمبر چه زمان بوده؟ آیا از اون روز اولی که پیغمبر صلوات الله علیه مبعوث به رسالت شد این تعبیر رو داشت و متبادرش هم این بود؟ این معلوم نیست. پیغمبر اولی که مبعوث به رسالت شد قولوا لا اله الا الله تفلحوا چیزیه نداشت. بعد کم کم ولعل پیغمبر مجازن استعمال می کرد، بعد تدریجن شد حقیقت به کثرت استعمال، حالا بعد شد تبادر. استدلال به تبادر فی نفسه مورد خدشه است، مگر این جمله آخر رو همون اول بهش اضافه کنیم، بگیم پیغمبر نمیتونست مجازن استعمال کنه تا تدریجن بشه حقیقت، لعدم العلاقه، استعمال مجازیش درست نبود. خیلی خوب، حالا بزن این نکته ای رو که آیا خوند فرمودن و یعید و ذالک، خوب تحلیل کنید. معناش اینه استدلال به تبادر خودش تمام، یعید و ذالک نه، استدلال به تبادر لا یتم الا به ذمیمه این مطلب، باید اینو بهش اضافه کنیم، بگیم علاقه حقیقت و مجازی در اینجا وجود نداره و لذا اگر این متبادر در زمان پیغمبره لابد و ان یکون بالوضع. این یه نکته در حقیقت در کلام مرحوم آخوند که شما این یعیدو رو میگید، معناش اینه قطع نظر تبادر دلیل بود تمام، این یعیدو ذالک نه، اینو باید روش واسید و لولا هازا تبادر هم استدلالش درست نیست و به این ذیل استدلال به تبادر تکمیل میشود. این یه مطلب. حالا اضافه میکنیم اگر آمدیم و این نکته زید رو پذیرفتید که لا علاقت بین المعانی الحقیقیه و این معانی مجازی مخترع شرعی، نیاز نداریم به ادعای تبادر، نیاز نداریم اصلا، میگیم نفس در این که این الفاظ در این معانی استعمال شده که لا تردید فی، صحبت در اینه که مجاز بوده ابتدا بعد تدریجا شده حقیقت یا نه از اول حقیقت بوده به این وضع این چنینی، چرا برید سراغ این که حالا اثبات کنید متبادر پیغمبر اون روز اینجور فهمی فرمود طرف اینجور فهمید که اینا باید هی قرینه برش آورده بشه از نقل تواریخ روایات امثال اینا؟ نه اصلا به اینا دیگه کاری نداریم. گوش کن، همین اندازه که میبینیم این الفاظ به این معانی استعمال شده و اینو یقیناً این چنینه، شما تردیدتون بین اینی که به حقیقت یا مجاز این نکته را اگر آوردید پاشو تو کار، خود این جواب مسئله داده میشه. مجاز نمیتونه باشه لعدم العلاقه، نمیتونه مجاز باشه. فازا یکفی فی الاستدلال، دیگه نیاز نداریم به ادعای تبادر و اثبات تبادر، چون خود اثبات تبادر اونم تبادر در زبان پیغمبر مستمعین پیغمبر دلیل میخواد. ببینیم حالا اون صدر اسلام اون اوائل پیغمبر کجا کلمه صلات رو به کار برد که بلا فاصله هم مخاطبش این معنا رو فهمید. ها اینا خودش دلیل میخواد که این تبادر بوده یا نه. ولی اگر گفتیم نه این جمله رو پذیرفتیم که علاقه ای نیست تا بتونه مجازن استعمال کنه، این از اول جواب سوال داده شد که لا یمکن المجاز در این موارد، پس یتم المسئله بذالک. بله حقیقت شرعیه داریم برای اینکه لا یمکن انکار یا تردید در اینکه این الفاظ به این معانی به کار رفته، در حالی که مجازش غلطه. لا یمکنن یکون مجازن، پس باید بالوضع الجدید باشد. خب این یتم استدلال بر وجود حقیقت شرعیه، نیاز به مقدمات دیگری هم نداریم. دقت فرمودید طور بحث را ترتیب بحث را بهش عنایت کنید. کجا؟
مثلا بین اون لفظی که
حالا بله اون جاها ببینید در وقت استعمال و ندانستن معنا و آیا اتکال بر قرینه کرده یا نه، میگیم اصالت الحقیقه. او یه بحث دیگری است. یه بحثی است که میخوایم از این استعمالا ما بحث حقیقت شرعیه رو اثبات کنیم. نه به اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه میگه شک کردی حقیقت مراده، اما حقیقت چیه و مجاز چیه اینو معین نمی کنه.
مشکل اینه که علاقه را فقط کل و جز دانستن اینا.
خیلی خوب،
علاقه میتونه صفت مشترک باشه.
چی باشه؟
مثلا هر دوتاشون ارتباط با خدا.
ای بابا،
هم دعا هم نماز،
همین ارتباط، این که هر دو در یک خصوصیتی در یک صفتی با هم شریکن یکفی برای مجاز.
مثل مرد شجاع و اسد.
مرد شجاع در شبه بله نه تشبیه میشه کرد، شباهت نه اشتراک در یک صفت.
نه
چه شباهتی؟
این که صلات ما میخونه ارتباط با خدا
اولا نماز که شما میخونید که نیست بی خود این وسطه تو دعوا نرخ تعیین نکن.
خب
همین تبادر، همین از کجا شما میگید این تبادر، یعنی از کجا میگید در شنونده این انسباق پیدا میکرد؟ از کجا میگید؟
از اون زمان.
از کجا میگید؟ شما اون زمان بودید؟
یعنی کسی نداریم.
از کجا بودید؟ بودید یا نبودید؟ میگم بودید اون زمان یا نبودید؟ ها؟
شما که بودید
بنده که نبودم و رضای همچی غلطی هم نکردم. تو خود این تبادر انصافا اثباتش مشکله.
دارید در تاریخ کسی
صلات
رو
گفته
باشه بعد دعا به ذهنش
بیاد؟ چه میدونیم؟ ما الان نمیدونیم. شما احسا کنید، شما احسا کنید. و اون وقت تازه اون از چه زمانی؟ سال دهم هجرت به اسد؟
زمان قبل از قیامت که دعا بوده.
حالا ببینیم اون
چه
اون یکیشو ببینیم. بله
بعدا هم همه دعا شده سلام.
این بنابراین استدلال برای حقیقت شرعیه، اثبات حقیقت شرعیه یکفی به همین مقدار که بگیم قد استعمل در این معانی جدید و مخترعه بلا اشکال و هیچ لا یمکن استعماله مجازن فلا بد و ان یکون حقیقتا از روز اول، از اولین استعمالش لا یمکن مجازن فلا بد و ان یکون حقیقتا. حالا اولین استعمالش هم کیه؟ در کدام گفتگوی پیغمبره؟ باز دقیق برامون روشن نیست. سال اول، ماه اول، شش ماهه اول، سال اول، سال دوم، از چه سالی و چه زمانی برای اولین بار این کلمه از پیغمبر صادر شد به این معنای جدید نیست برامون روشن. در تاریخ اینا تاریخ گذاری دقیق چه نداریم، استعمالات پیغمبر در چه تاریخی واقع شد برامون روشن نیست. بله
آیه صلات نازل شده.
کدوم؟ در چه زمانی؟ میدونم در چه زمانی؟
میدونیم صد در صد اول وعظ کرده بعد استعمال کرده.
بسیار خوب، اینو میدونیم. اما اولین وقتی که استعمال کرده که کاشف از وضع کیه؟
بعد از وعظ.
عجب خیلی لطف کردید. بعد از وعظ، بعد از وعظ. اما چه سالی؟
اون چی که مرحوم آخوند میگه که در هنگام استعمال وعظ کرده.
بله.
این اختراع، این نام نیست که.
چرا؟ این همینه، این همینه. شما ایش میدونی پدر محترم شما اسم شما رو چی گذاشت؟
محمد علی.
محمد علی. کی و چگونه؟ ببین خودت نسبت به اسم گذاری بابای خودت نمیدونی چجوره، حالا میخوایی نسبت به زمان پیغمبر قضاوت کنی؟
من عرض میکنم که این تفاوت هست در نام گذاری. حضرت علی قیاس کرده اینجایی
بله.
مرکاره نام گذاری فرزند.
بله همینه، اونم از همین قبیله، اونم از همین
فرزند نیاز به نام داره.
بله
اون از قبیل قبیل نیست.
این همینه،
چون خلاف ظاهر نکرده پدره.
بله چرا؟
یک فرزند اومده به دنیا ظاهرا نیاز
نه ممکنه بشه. اگر پدر شما گفته باشد اون من متقی رو بده ببینم، مادرش بگه من متقی کنم خریه. نه
از بجوی
بله فی غیر معاوضه علیه. اون وقت که اینو گفت که معاوضه علیه نبود، حالا داره به همین میخواد وضع بشه.
حق تسمیه به دست مادر. بله کار قبیل
نه خیلی، به دست مادر، به دست پدر، به دست عمه و خاله و کوزه قلیون، هر که اون کسی هست.
یعنی شما اول حقیقت شرعیه بوده بعد استعمال؟
حتما باید اینطور بشه. نه به وسیله خود استعمال توی این ترکیبی که مرحوم آخون تصویر کرد و تتمیمش کردیم، همون حین استعمال میشه حقیقت شرعیه، به او حادث میشه یحدث و به همون استعمال. بله همون وقت شد وز، همون وقت شد وز.
ما از اون روز اول یاد گرفتیم استعمال فی غیر ما مزعله قبیح.
هیچ قبیح نیست، قبیح نیست. اولا مجازه، گاهی اوقات هم نه مجازه و نه حقیقت. اگر نباشه نه مجازه و نه حقیقت، استعمال لفظ فی لفظ حقیقتون او مجاز، ضربه فعل و مازن حقیقتون او مجاز، حقیقتون نخه. الان از این ضربه معنای ضربه را اراده نکردی، این حقیقتون نخه.
اگر غیر از معنای ما
بوزعله
اراده،
بله حقیقتون نه، معنای ما بوزعله زربه، یا میگید زیدون لفظون، زید معنای حقیقتش اون هیکل گنده است، لفظون اینا چیه؟ بله همه اینا همین، نه خیر، همینجا این استعماله، اینجا که استعماله، زیدون لفظون استعمال و لفظه فی لفظ، اینا زیاد داره.
سلات در مورد نگاه هم به کار رفته، بله. از کجا بفهمیم که این سلاتی که پیغمبر علیه گفته در معنی حقیقت شنی است و لغویش؟
فرض اینه جاییست که داریم میفهمیم که ببین معنا اراده شده، خیلی خوب، شک نیست، ولی از همین فهم میگیم چطور پیغمبر از این لفظ این معنا رو اراده کرد، همین معنایی که حالا فهمیدیم، معنای جدید رو، بله چطور اراده کرد؟ ها غلطه، نه حقیقته نه مجاز، چی اراده کرد پیغمبر؟ چرا؟ همین جمله معروف پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی و صلی، و داره اینجورم نماز میخونه، این مسلم، از این لفظ این معنا رو اراده کرد، شکی نیست. اما میگیم چطور اراده کرد؟ این حقیقت که نیست، مجازه. اون حالا نه، اونو مرددیم اول کلام. اگر این حقیقت شرعیه ثابت شد میگی بله به همین معناست، اگر نشد نه، مردد میشه بین اون معنا و معنای دوم جدید. بله حالا اینا نتیجه بحثه، این بحث برای همین اول بحث هم گفته شد، این بحثی که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، اثرش اینه که اگر کلمه ای از پیغمبر برایمون نقل شد دیگه کاری نداریم چه سال و چه وقت و چه گونه، میگیم این معنای جدید مراده، به خلاف این که اگر اثبات نشه نمیدونیم معناش چیه، حد اکثرش میشه مجمل. اثر و ثمره بحث حقیقت شرعیه اینه. بنابراین این استدلالات به جای خود و همین کفا، دیگه نیازی نداریم به ادعای تبادر تا بخوایم اثبات کنیم تبادر در زمان پیغمبر را، اونم از چه سالی تبادر پیدا کرد خصوصیاتی، نه همینقدر که قطعا در لسان پیغمبر به این معنا استعمال شده، به اضافه این که لا علاقه بینه و بین الحقیقه، فلا بد ان یکون، به جعل جدید به حقیقت شرعیه کفا در استدلال. خب ولی این به جای خود یه مشکل پیش میاد و اون این که یحتمل که این حقیقتی در این معناست، ولی نه به جعل پیغمبر، بلکه قبل از پیغمبر در زمان جاهلیت، قبل از پیغمبر این الفاظ برای این معانی وضع شده بوده است، که اون وقت میشه حقیقت لغوی در لغت بوده، لغت عرب به این معنا داشته اینها را، و یشهد علی ذلک، آیاتی از قرآن که نسبت میده این لغات را به این معانی به زمان قبل از بعثت، با همین الفاظ و این معانی جدید، نه به اون معانی کلی اولیه خودش. تعدادی آیات اینجور داریم. آیه شریفه در سوره مزمل و اقیم الصلاة، سوره مزمل میدونید جزء سوره های اولیه قرآنه که نازل شده. مزمل و مدثر، این دو تا جزء نزدیکترین یعنی اولی ترین سور قرآنه. اونجا کلمه صلات رو داریم، این معلوم میشه معنای عرفی بوده، این معنا عرف ازش میفهمیده. یا در سوره مدثر که اونم قرین اونه، قالو لم نکو من المسلین. یا در سوره قیامت، فلا صدق ولا صلا. یا در سوره اعلا، و ذکر اسم ربه فصلا. یا در سوره علق که مشهور اولین سوره نازله بر پیغمبر، ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. این استعمالات در همون بعد به بعثت، هنوز پیغمبر تشریع نداشت اون زمانا. اون زمانها اسلام همین بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اسلام عبارت بود از شهادت به خدا و شهادت به نبوت نبی، چیز دیگه دخیل در اسلام نیست. بله، حالا در اینجا یک نکته ای رو بالمناسبه شاید به دردتون بخوره، یه وقتی همه ی آقایون در بحث اسلام در نجاسات، وقتی نجاست الکافر اونجا معنا میکنن، کافر یعنی کسی که خدا یا پیغمبر را منکر بشود، قدر متیقنش انصار انکار الوهیت و توحید و رسالت پیغمبره. در اونجا خب تو متن عروه یا انکار ضروریات معمولا حاشیه خورده در بین متأخرین که اگر مستلزم انکار رسالت باشه، نه مطلق انکار ضروریات. بسیار خوب، حالا یه سوالی الان مطرحه در زمان ناهازا، آیا بهائی‌ها کافرن یا نه؟ بهائی‌ها خاتمیت رو منکر شده، ولی خاتمیت یکی از اوصاف پیغمبره، نه اصل رسالت. ولی قائلن و قد یقال، که اونها منکر خدا و رسالت نیستند، که البته حتی انکار معاد رو هم مرحوم آقای خویی صراحتاً بحث کرده و میگه اون منصدم کفر نیست. انکار توحید و رسالت، نه اینا که منکر نیستن، میگن پیامبر اکرم پیامبر. آیا کافرن یا نه؟ ها؟ چی میگید؟ ضروریات نداشته باشن. شما که دارید میگید انکار ضروری، در صورتی که مستلزم انکار رسالت باشه، فرض اینه، اینو تو حاشیه های عروه دارید.
اونا اینه تاکتیکی
ما کاری به تاکتیک نداریم، ما ظاهر لفظ رو میخواییم. اگر یک کسی بیاد اقرار کرد به شهادتین محکومه به حکم اسلامه، ولو بدونیم دروغ میگه. بله بله، والله یشهد انهم لکاذبون، بالاتر از خدا که نیست. خیلی خوب، در این حال محکوم به اسلام هم.
خب به ضروری به انکار توحید بر میگرده؟
نه بر نمیگرده.
چرا؟ چون ما میدانیم
نه نه نه. حالا در حقیقت که اقرار کرد به زبان کافیه. این حالا نه بحثاش همون مسائل رو ببینی، بحثای اینجاها که میرسید و بحثای منبری رو بذارید کنار.
ما بر اساس تحقیقات آخرین تحقیق داد و مواقف اونها داریم.
ابدا نخه، مواقف اونجا رو از کجا تحقیق کردی شما؟ بله آقا، یعنی از طرف پیام، از طرف خداوند متعال مبعوث شده. بله از طرف خداوند مبعوث شده. پس چی؟ پس چی؟ رسالت چیه؟
بهایی ها منکر این قضیه نیستن.
خیلی خوب، همین دیگه. حالا سوال همینه، سوال همینه. میدونم، منم همین سوالو دارم میکنم، منم همین سوالو دارم میکنم که پس چرا میگید کافرو؟
تحریم و حلال ها چیه؟
باش، اولا تحریم و حلال تحریم. بله اینو کافر، معصیت، بدعت، هرچی اینو باش، اما کفر نیست. بله خاتمیت رو منکرن. باشه باشه، منافاتی نداره با انکار به رسالت، اقرار به رسالت. اولا کلام من دارم سوال میکنه.
وقتی که خاتمیت منکر باشن، علفاتشون جانشینی برای
خب باش 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 باش، این کفرش کجاست؟ شما ملاک کفر رو این قرار دادی.
نه
نه، تشبیه تشریعه، تشریع حرامون معصیتون، اما کفر نیست.
وابستگیشون به انگلیس و اسرائیل.
لا اله الا الله، چه تهمت میزنی آقای موسوی؟ این سوالی است که گاهی هم حالا ها مطرح میکنن چه. ولی حالا من این که گفتم برای اینکه یادآوری کنم، حضرت آقای شبیری نقل کردن این مطلب رو از مرحوم والد، یه نکته ای رو که نکته خوبی است، خود ایشون و دیگرانم پذیرفتن. میگن اقرار به رسالت دو جوره. ما الان هممون قبول داریم رسالت موسی و عیسی رو هم نداریم، مصدقا لما بین ایدیه، همه رو قبول داریم. اما آیا اقرارمون به رسالت موسی و عیسی با اقرارمون به رسالت پیغمبر یکیه؟ یک تفاوت عمده توشه. موسی رسول بود، عیسی رسول بود، اما نمیگه پیغمبر منه. پیغمبر بود در زمان خودش بر یهودیا، عیسی هم پیغمبر بود یهود. ولذا همین الان اونایی رو که به رسالت عیسی و موسی اقرار میکنن ولی رسالت پیغمبر رو قبول ندارند، میگیم کافرون. رسالت پیغمبر، اما در اقرار به رسالت پیغمبر به چه نحوه، و اون این اقرار به این که الان پیغمبر زمان من اونه، اینو بهایی ها ندارن. بشه خاتمیت، خاتمیت یکی از صفات انکار نفس خاتمه. نه، اگر کسی معتقد بود به این که نه پیغمبر دلیلی بر خاتمیتش نداریم، ممکنه بعدها پیغمبر دیگری بیاید، ولی الان پیغمبر من همین پیغمبر اسلامه، این دلیل بر کفرش نمیشه، تفاوت تو اینه. ولی اینا الان میگن نه آمده و الان پیغمبر زمان من اون زید و عمرو بکره، پیغمبر بود. اقرار به رسالت پیغمبر میکنن به نحو اقرار ما به رسالت موسی و عیسی، نه به این که پیغمبر خودشون هم باشد، در حالی که جزء عقاید، یعنی اونی که اساس اسلامه، ایمان به خدا و ایمان به اینکه پیغمبرش ایشونه. من نبیوک، نه من نبی، انبیا خیلی هم، من نبیوک باید به عنوان نبی خودش بپذیره و اینا اونو نپذیرفتن، و از این جهت بله محکوم به کفرند.
اما این شرط اضافی از لفظ
بر
نمیاد.
چرا؟
و اشهد ان محمد،
بله، رسول الله بر کی؟ رسول الله بر کی؟ من شهادت میدم بر رسول الله بر کی فی الجمله؟ یا نه رسول الله بر خودم؟ اساس شهادت اینه. بنابراین این خصوصیت، این نکته رو بهش عنایت کنی؟ نه، اینا به این نکته شهادت نمیدن، قبول ندارن، منکرن. الان نبی دیگری رو برای خودشون در حال حاضر قائلن، پس اینها کافرون. اینا این بحثی بود، حالا این نکته تو پرانتز. در هر حال این آیات متعدد نشون میده کلمه صلات استعمال میشده در این معانی فی الجمله، در حالی که هنوز پیغمبر جعلی نداشت، لغتی جعل نکرده بود. اگر این الفاظ قبل از بعثتم بوده که این آیات نشون میده، پس اینا حقیقت بوده در این معانی جدید از قدیم الایام. و البته ممکنه در هر زمانی یه تفاوت‌هایی در حالتش حاصل بشه، اون منافات نداره، کما اینکه در خود ما الان نماز میگیم با تفاوت حالات، نماز قصر، نماز تمام، نماز مسافر، نماز حاضر، نماز خوف، نماز نشسته، نماز ایستاده، نماز عاجز، نماز قادر، همه اینها، اینا همه یک معناست. این تفاوت مصادیقشه، اونا لا یزور. حالا اگر در اقوام گذشته یک چنین اعمالی بوده و به نام نماز هم بوده، پس این لغات میشه لغات قبل از اسلام، لغات وضعش عرفی و لغوی، نه وضع شرعی. معانی هم تازه بر فرضی است که این معانی مستحدث در شرع اسلام باشد، در حالی که نه، از خود قرآن استفاده میشه این معانی، یعنی این اعمال قبل از اسلام هم بوده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. صیام به یک معنا، هم حالا هم قبل. حالا صاحب کو الان یه جوابی گفتم که توجه نکردی، اینجا روشن‌تر. سیام پس قبلن هم بوده، همین لفظ سیام هم داشته. حالا ببینیم از زن فناسب الحج معلومش یه معنای عرفی داشته که میفهمیدن. اوسانی به صلات و زکات ما دم تو حیا، از لسان حضرت عیسی. اوسانی به صلات و زکات ما دم تو حیا. پس این الفاظ یه حقایق لغویه است که قبل از شرع هم بوده. بله صوم بوده، حالا هم هست. صوم اونا با ما فرق میکرد، تفاوتهایی داشت. اینا تفاوت در مصداقه، مفهوم یکیه، اینا مصادیقشه. صلات بوده، حالا هم هست. صلات اونها یه جور مصداق داشته، صلات ما یه جور دیگه. کما اینکه در صلات خود ما هم همونطور که عرض کردم انواع و اقسام مصادیق داره. چقدر تفاوت بین صلات اربع رکعات تام و بین اینکه یا الله اکبر تو دریا افتاده غرق شده، یجب علیه الصلات ولو با گفتن یا الله اکبر رو بمیره. اینم یه مصداقشه. اینا تفاوت در مصادیقه، نه تفاوت در معنا. ماهیت یکیه. پس بنابراین اگر در قبل از اسلام هم بوده است، نتیجتا اینا میشه حقایق لغویه نه حقایق شرعی. این اشکالی که پیش میاد بعد از قبول اون مقدمات گذشته. حالا در اینجا، حالا در اینجا، در اینجا مرحوم آقای خویی یه تمهلی دارن برای فرار از این اشکال. در محاضرات صفحه 131 انشاءالله فردا ببینیم چجور خواهد شد.